اللهم صل على محمد من الآن إلى تعریفی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن راجع به معاطات عرض کردیم که این تعریف یا ناظر است به معنای معاطات بیعی یا ناظر است به معنای لغوی معاطات. اگر نظر به معنای بیع معاطاتی باشد بر این فرمایش اشکالی شد که در جلسه قبل عرض شد، و اما اگر منظور معنای لغوی معاطات باشد این هم مورد اشکال است، زیرا معاطات از باب مفاعله است و سابقا هم بحث شد که باب مفاعله دلالت ندارد بر صدور مبدأ از طرفین خلافاً للمشهور، بلکه دلالت دارد بر صدور فعل از مبدأ متوجهاً الى فرد آخر. لذا در مثل ضارب زیدون و امرون معنا این نیست که یعنی دو طرف این مبدأ از او صادر شده باشد، بلکه منظور این است که ضارب زیدون امرن یعنی ضرب از زید صادر شده است و واقع بر امر شده است. حالا از امرم صادر شده باشد یا نه کاری به این ندارد، چه از امر صادر شده باشد چه از امر صادر نشده باشد. بله اگر از هر دو صادر شده باشد، اینجا گفتیم که تضارب زیدون و امرون، که فعل از هر دو صادر شده است. ولذا در بعضی موارد که باب مفاعلت به کار برده می شود اصلا معنا ندارد که از طرف مقابل فعل صادر بشود. مثل اینکه میگن مثلا وار المیتو موارات، اینجوری نیست که زمین میت رو می پوشاند اما میت زمین رو می پوشاند، اینو معنا ندارد. یا مثلا میگه که در آیه شریف راودت حلتی هوفی بیتها، از یک طرف به اصطلاح مراوده بوده است نه از دو طرف. یا مثلا وقتی میگیم فرض کنیم که خاطب زیدون هندن، خطبه از طرف زید واقع شده است نه از دو طرف که هم زید خطبه کرده باشد هم هند. زید هست که خطبه میکند ولی چون به اصطلاح واقع شده است بر هند، لذا تعبیر بابه مفاعله میاد. ولیکن از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چنین استفاده میشد که ایشان در مقام بیان معنای لغوی معاطاتن. چرا؟ چون در اون عبارتی که قبلا خواندن که ان یؤتی کل من اثنین عوضا اما یأخذه من الآخر، در عبارت بعد دارن که و هو یتصور علی وجهین احدهما ان یقصد کل منهما اباحة تصرف. خب معلومه در این قسم اول که قصد طرفین اباحة تصرف است، بیع نیست. خب اگر این عبارت ناظر است به کلام اول ایشان و کلام اول ایشان در خصوص بیع باشد و معاطات بیعی را بخواد بفهماند، دیگه ان یقصد کل منهما اباحت تصرف چه معنا خواهد داشت؟ این خارج می شود از اون مقسم. پس بنابراین این عبارت بعد که یتصور علی وجهین بهترین شاهد است بر این که مراد مرحوم شیخ از تعبیر به و هو علی ما فسره جماعت ان یوتی ناظر است به معنای لغوی معاطات، نه معنای معاطات بیعی. چون در بیع قطعا بحث اباحت تصرف ملکیت منظور است، ولی قسم دومش که قصد ملکیت دارن اون داخله، ولی قسم اول که کل من الطرفین قصد اباحه تصرف رو داشته باشن این داخل در بنابراین عنوان بحث نخواهد بود اگر مراد از عنوان بحث تعریف بیع معاتاتی باشد. پس این رو شاهد قرار میشه داد برای اینکه منظور ایشان از این تفسیر و تعبیر تفسیر معنای لغوی معاتات است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ابتداعا میفرمایند معاتات بر دو قسم است و به دو صورت قابل تصرف است. بعد دو وجه دیگر هم از صاحب جواهر رضوان الله علیه اضافه می شود، مجموعا می شود 4 صورت. وجه اول این است که هر یک از طرفین قصد کنند به اصطلاح اباحه تصرف را برای دیگری و نظری به تملیک نداشته باشند. لذا می فرماید احد و هما ان یوبیه کل من هما للآخره التصرف فی ما یعطی من دون نظر الى تملیکه. اصلا نظر و توجه به تملیک به دیگری بشود ندارد. میگه کتاب رو میدم که این کتاب آقای امر درش تصرف بکند، به جمیع انهای تصرف ابای تصرف رو قصد کرده است. در ازای کتاب هم آقای امر پول یا شیء دیگری رو به عنوان عوض میدهد که این آقای زید معطی در او تصرف بکند و نظر او هم فقط به جواز تصرف است که انهای تصرفات برای او مباح باشد. نظری به تملیک ندارن. این یک صورت است، نمیخوام میگن همیشه اینجوری است، میگن یک صورت از صور معاتات این است که طرفین فقط قصد اباحه تصرف رو دارن، نظری به تملیک کردن اون چرا که میدهند به طرف مقابل ندارن. نه زید قصدش تملیک کتاب است به امر، نه امر قصدش تملیک وجه هست به زید، بله هر دو قصد دارن که هر یک از این دو اون چرا که به دیگری میدن دیگری حق تصرف داشته باشد. یک صورت. خب در اینجا از ظاهر عبارت یوبیه کل من هما للآخره التصرف فی ما یعطی معلوم شد که اعطا من الطرفین هست، یعنی کل من هما یعطی للآخره شیئا. پس دو اعطا هست در حقیقت و دو اخذ، و این خلاف اون چیزی است که ما در سابق عرض کردیم و اون این بود که عرض کردیم آقا معاطا دو تا اعطا نیست، دو تا اخذ نیست، بلکه اعطا من جانبین هست و اخذ من جانبین آخر است. یعنی علاوه بر مطابقی یک اعطا هست و یک اخذ، گرچه از جانب آخرم وقتی به عنوان عوض میخواد چیزی رو دفع بکند اعطا هست، و بعد آقای با معطی هم وقت اخذ عوض میکند آخذ هست، اما بالالتزام هست نه بالمطابقه. لذا این معامله علا وچه معنی المطابقی اعطا اون واحد من جانبین و اخذ اون واحد من جانبین آخر علا وچه المطابقی. یعنی این یک نکته ایست که درش هست. حالا قطع نظر از این اشکال، اینجا علایه حالین دو اعطایی که حسب ظاهر صاحب عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست و دو اخذی که وجود دارد به قصد اباحه تصرف بوده است و هیچ نظری به تملیک ندارد. حالا بحث در اینه که آیا در اینجا فقط اباحه در تصرف است، اونم تصرف خاص، یعنی تصرفاتی که موجب تلف مال نشود و متوقف بر ملک هم نباشد. کتاب را داده است فقط مطالعه کند از کتاب، اما بخواد وقف کند نمیتواند وقف کند، بفروشد نمیتواند، نه فقط نظر به اباحه دارد ولی اباحهش محدود میشود، دایره اباحه تصرف به تصرفات غیر متلفه و غیر متوقفه علی الملک. یک احتمال. احتمال دوم این است که نه، این جایی که این شخص قصد اباحه تصرف کرده است یعنی مطلق تصرفات، نه خصوص تصرف غیر متلفه و غیر متوقفه علی ملک. مطلق تصرفات منظور هست، اعم از تصرفات عادی که لا یتوقف علی ملک و غیر موجب للاتلاف، یا تصرفی باشد که موجب اتلاف مال بشود. فرض کنین طعامی بوده است اکل طعام کند، دقت کردیم، جامعی بوده است فرض کنین اون جامعه را حالا نمیگیم از بین ببرد بنابر وجه که جایز نیست، فرض کنید جامعه رفته از خیال پارچه رو خیاطت کرده برای خودش، این دیگه به درد دیگری نمیخورد دیگه برحال. یا تصرف متوقفی علالمه وقف کند، هبه کند. خب وقف و هبه و امثال اینهایی که توقف بر ملک دارد اینا مورد نظر باشد، بگیم گرچه ابای تصرف کرده است ولی اطلاق دارد ابای تصرف او، مطلق تصرفات، چه تصرفات متوقفی علل ملک، چه تصرفات موجبه تلف یا اتلاف، و چه تصرفات عادیهی که لا توقف علل ملک ولا یوجب اتلاف، همه انهای سلاسه تصرف را قصد کرده است. خب کدومی که از این دوتا است در این قسم اول؟ در قسم اولی که قاصدن طرفین اباحه تصرف را برای طرف مقابل هر سه قسم تصرف رو میگن، یا خصوص تصرف قسم اول رو میگن؟ کدومی که از این دوتا مراد هست؟ ظاهرن قصد عبارت مرحوم شیخ رضوان الله ناظر است به این که یعنی مطلق تصرفات، ملکیت نیامده ولی تصرف اعم از تصرفات متوقفه علل ملک و غیر متوقفه علل ملک همه رو شامل میشوند. خب اینجا اشکالی قهرن به وجود میاد و اون اشکال اینه که با اینکه قصد طرفین اباحه تصرف است، چگونه تصرفات متوقفه علل ملک را میتوانیم بگیم در این فرض قائلند؟ قصدشان اباحه تصرف، قصد تملیک ندارند، اما چگونه تصرفی که متوقفه علل ملک هم هست برای اونا جایز است و مباح است؟ این چجوری حل میکنید؟ راه حلش این است که دو وجه احتمال داده شده است به عنوان حل این اشکال. یکی این که بگیم این شخص که اباحه تصرف کرده است به جمیع انواع تصرف، در مورد تصرفات متوقفه علل ملک یا موجبه للاتلاف ملکیت آنمائیه را قبل از این تصرف قصد کند، که نتیجتاً این شخص مالک بشود در این قبیله از تصرفات اولاً اونگاه تصرف کند که متوقف علل ملک است. مثلا طرفین قاصد ابای تصرف بودند، زید کتاب را داده است به عمرو به قصد ابای تصرف، حالا عمرو میخواد وقف کند کتاب را، آن قبل از وقف مالک بشود، بعد از اون این کتاب را به عنوان به اصطلاح ملک خودش وقف کند به شخص مثلا. خب لا وقف الا فی ملک در اینجا میاد از باب چرا این رو قائل بشیم؟ نظیر اون چیزی که حالا بعدن هم میاد زیاد که در اذهان شما هم هست، در به مقتضای جمع بین ادله این حرف رو بگیم. از طرفی این آقا قصد ابای تصرف کرده نه قصد ملکیت، و از طرف آخر همه رقم تصرف را میگیم مباح شده است، و از طرف سوم لا وقف الا فی ملک، لا هبت الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک و امثال ذلک. اینا رو بخوایم جمع بکنیم، جمع بین ادله لازمش اقتضایی به این بشود که بگیم قائل به ملکیت آنمائیه بشیم. این راه یعنی. خب این یک احتمال هست. حالا ما نمیخوام بگیم این جواب درست یا نه، یک راه حل داریم فعلا میگیم. بله الان اینجا آقا قصد اباحه تصرف داره و هر رقم تصرف اینم گفته جایز.
خودم قصد میکنم مالکی
دارم؟ نه، ملکیت آنمائیه به صورت ملکیت قهریه باید بشه، ولی این که نه که خودش به خودش تملیک کند که. احتمال دوم اینه. احتمال دوم این است که بگیم نه، این فرمایش هم از بعضی از تلامزه مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، می فرمان که قصد کند به این که این شخص وکیل باشد در این که تملیک کند برای خودش، در تملیک وکیل باشد، یعنی وکالتن تملیک کند و اصالتن تملک کند، به این تعبیر که بنده عرض می کنم. بعد از آنی که از ناحیه مالک وکالتن تملیک به خودش کرد، اونگاه تصرفی که متوقف علل ملک هست را انجام بدهد. اینم یک احتمال. خب اینجا واضح است که لفظی که از مالک صادر نشده است بحث معاتات است، اعطا و اخذ است، لفظ که نیست، اعطایی واقع شده است. این اعطا که فعل صادر از شخص است، فعل واحدون به تعبیر معروف میگن فعل لسان
ندارد
که ما بخوایم اطلاق استفاده کنیم و امثال ذلک. اون در باب الفاظ است که مسئله استفاده اطلاق و اینها است. اینجا فعلی است که از طرف صادر شده و قصدش هم اباحه تصرف بوده است. این فعل واحد غیر از اثر واحد که اباحه تصرف باشد چیز دیگه ای رو نمیارد. شما میخواید ادعا بکنید که با این اعطا دو کار واقع شده است. یکی این که مباح باشد برای او تصرف به نحو فعل جمله. دوم این که این آقا وکیل باشد با همین اعطا، نه اینکه او وکیل کرده باشد ایرا با لفظ دیگری، با همین اعطا این آقا وکیل شده باشد که در مورد تصرفات متوقفه علی الملک اولا از جانب مالک اون مال را تملیک کند به خودش و بعد که تملک کرد تصرفی که متوقف علی الملک از انجام بدهد. فعل واحد می شود که هم اثر اباحه را داشته باشد و هم اثر به اصطلاح وکالت. حالا ما اگر تازه این مبنی بر این است که ما بگیم در همه ابواب معاتات جاری باشد، یعنی حتی در باب وکالت بگیم وکالت معاتاتی هم داشته باشیم بر اون فرضه، ولی اگر بگیم نه مثلا معاتات در برخلاف اصل است و در هر جا که دلیل خاص برش رسیده است مورد قبول باشد، این حرف نمیشه زد، چون باید ما اثبات بکنیم که اولا وکالت قابلیت برای اینکه معاتاتن انجام بشود را دارد، اونگاه بیایم بگیم این فعل واحد. تازه بر فرض که معاتات وکالت معاتاتی داشته باشیم، اونجا تازه این بحث میاد که چطور فعل واحد میشود دو اثر داشته باشد، هم اباحه تصرف بیارد و هم وکالت را ایجاد کند برای آقای برحال آخذ. این مورد برحال بحث است. لذا بهتر این است که ما برگردیم به همون وجه اول و اون این که بگیم آقا این آقا اباحه مطلق تصرفات را قصد کرده است، درست؟ هذا اولا از یک جانب. از اون طرف بعضی از این تصرفات متوقف بر ملک است. شارع هم اینجا فرض را بر این میگیریم که این اباحه تصرف به نحو مطلق را هم امضا کرده است. جمع بین ادله بخوایم بکنیم، چاره جز این که قائل به ملکیت آن ماییه قبل از اون تصرفات بشویم، چاره دیگری نداریم. پس بحث وکالت و اینا به میان نمیاد. تا قبل از آنی که این تصرفی که یتوقف علی الملک از او صادر بشود، قبل از او میگیم ملکیت نیامده. این تصرف بخواد صادر بشود، یک ملکیت آنم مایه قهریه ای را ما در اینجا باید قائل بشویم جمعا بین الادله. این حالا حرف ید نفسه تا اینجا. پس در وقت سابقا اگر یادتان باشه بله درش اشکال کردی، عرف بود. اینو من میخواستم عرض بکنم، ولی حالا چون اجمالا داریم وجوهی را که ایشان تصور کرده بگیم، ولی دقیق نمیخواد بشه هنوز تو این فرمایش. پس بنابراین ملکیت ما آنم ما ایار قبلا گرچه خیلی از بزرگان قبول کرده بودن، ولی خلافن لفرمایش اونها سابقا عرض کرده بودیم که ما از باب ظهور و عرفی میتونیم این حرف را بپذیریم. علی ای حال، این حالا از باب جمع بین ادله باشد یا از باب ظهور و عرفی باشد، علی ای حال وجه اول بهتر است از این وجه دوم. این یک وجهی از وجوهی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در معاتات تصور کردن. وجه دومی که در اینجاست این است که قصد طرفین در مقام اعطا و اخذ حسب ظاهر فرمایش شیخ رضوان که دو تا اعطا است و دو اخذ، قصد طرفین ملکیت باشد. یعنی اعطا به عنوان اینکه تملیک کند به طرف مقابل واقع شده است، عوضیرا هم که آخذ به معطی میدهد به قصد تملیک به معطی میدهد، نه به قصد اباحه تصرف. اینم قسم دوم. در اینجا واضح است که معاتات به قصد تملیک صادر شده است و به عنوان تملیک مفید تأثیر هست. حالا این که بگیم دو اعتاد، اون اشکالی است که در خود اصل عنوان این بحث که مرحوم شیخ فرمودن اون اشکال میاد. علی حال معاتات بیعی در این فرض دوم بلا اشکال واقع می شود. چرا؟ چون قصد متعاطیین عبارت است از تملیک، نگاه به تصرف. خب واضح است که اگه تملیک آمد مطلق تصرفات بر طرفین نسبت به اون چرا که عقد کردن از طرف مقابل جایز است. صاحب جواهر رضوان الله علیه در جواهر طبق کتابی که بنده دارم صفحه 200 جلد 22 صفحه 227 مراجعه بفرمایید، در اونجا این برخلاف بعضی از تلامذه مرحوم شیخ رضوان الله علیه به کاشف القضا نسبت دادن، اونم به عنوان لعله، ولیکن نفرمایش مربوط به مرحوم صاحب جواهر هست که تصریح دارن، عبارت رو هم میارن. مرحوم شیخ میفهمه و روبما یذکر وجهان آخران احدهما ان یقع النقل من غیر قصد البیع ولا تصریح بالاباحه المذبوره بل یؤتی شیئا لیتناول شیئا فیدفعه الاخر الیه. این یک قسم عبارتی که در اونجا دارن، مثال هم میزن بل یؤت البقالو، اینجوری میفرماین، حالا ایشان یک مقدار تغییر عبارت دادن ولی اصل عبارتشون این است که سالسها ناظر است به اون اول و دومی که الان بیان شد. اول این بود که طرفین قصد اباحه تصرف دارن به طور مطلق، دوم قصد تملیک، سوم ان یقع الفعل. اینجا فعل دارد ولی مرحوم شیخ به عنوان نقل بیان فرمودن، من المتعاطیین من غیر قصد البیع ولا تصریح بالاباحه بالاباحه المذبوره. این قسمت بعد را دیگه یک جور آورده است. بعد ادامه دارد بل یعتل بقال مثلا شیئا لیتناول عوضه فی عوضه فیدفعه الی و لعل الغائل به اشتراط صیغت فی البیع یشرعه ایزن علا وجه الاباحه التي هی کالاصل فیما یقصد بهی مطلق التسلیت فغیرها محتاج الى قصد آخر بخلافها فانه یکفی فیها قصد هذا التسلیت المطلق. ادامه دارد تا اینکه میفهمد فالقول به مشروعیته عندهم ممکنون بل لعل القائل به عدم شرطیت صیغه یشرعه ایزن کوالک ای علل اباحه ضرورت عدم امکان جعله بیعن بعد فرض عدم قصد تسلیت علا جهت المهل. جلد 2 جواهر 22 صفحه 227. نمی شما کتاب رو آوردین مثل این که همین عبارت. این قسم سومه که خلاصه طرفین نه قصد تملیک دارن و نه تصریح کردن به این که ما قصد مانه باید تصرفه، بلکه متدارجه الان در بازار ما هم همینه. شما الان میرید لباسی میخرید یا کفشی میخرید یا کتابی میخرید، گاهی از اوقات حرف هم که زده نمیشه دیگه، کتاب رو بر میداره قیمتش هم که نوشته پولی بهش میدید، اون آقا که میداد نه قصد تملیک. غالب موارد این است که طرف میگه من این جنس رو میخوام بدم تا عوضش از او بگیرم. اینه بقال همین است، عطارش همین است، نانواش همین است، جای دیگه‌ش هم همین جوره دیگه. غالبا اینه که این که مثلا کاغذی بیارم، بله منزل اینجوری نیست، ماشین اینجوری نیست، مثلا فرش ممکن اینجور نباشه، جایی که گران قیمتی اینجوری نیست، در اشیای کم ارزش الان به همین روال دیگه. اون که نمیاد هی بگه به تو قبل تو یا قصد طبیعی هست، اینا نمیاد تو ذهنش. طرف اصلا نه بی میفهمد چیه، نه معاتاد میفهمد چیه، نه چی الان متعارفه در بازار چی. این بازار اینو که غالبشن این چیزا رو نمیدونن که جنس رو میده میگه من به قصد پول، هدفش رسیدن به پول است. اونم میگه آقا من پول میدم که این چی، این جنسایی که مایحتاجم هست رو اخذ کنم. پس طرفین نه قصد اباحه تصرف تو ذهنشان هست، نه قصد تملیک رو دارن، بلکه اعطای قرار میگیره تا اخذ کنن اون چی که در ید طرف آخر هست. این قصد طرفین است. این چنین معامله ای چیست؟ میگه اینم یک نوع معاطات در حقیقت. و از مگر میشه چیزی رو که قصد نکرده ان اون معنا بیاد؟ ببینید اینجا بحث اینه که امضا باید بشه و شرعن این معامله، نه ذهنشان نباشه فایده ندارد. حالا آیا ما بگیم که جواز تصرف به بیش از رضایت طرفین آیا نیاز دارد یا نه؟ این برمیگرده دلیلی که دلالت داره بر جواز تصرف در مال شخص، فقط طیب نفس او میخواد. به هر طریق شما طیب نفس رو بفهمین. طیب نفس یکیش همین است که مال رو در اختیار شما قرار داده، کتاب رو یا نان رو به شما میده، معنیش اینه که طیب نفس داره دیگه. شما هم که پول رو در ازایش میدید، معنیش اینه که طیب نفس دارید. اون باید برگردی به دلیل. خلاصه ما دلیل نداریم که حتما باید صیغه با داشته باشد یا حتما باید چنین قصدی که ابایت تصرف است باشد. نه، اینا هم نبود، طیب نفس بود که فاید میکند. حالا طیب نفس مبرز میخواد، یکی از طرق ابرازش همین که اعطا و اخذ است که طرفین انجام میدن. علی حال حالو به دلیلاش میرسیم. پس در این قسم آقا نه قصد تملیک طرفین کردن و نه قصد اباحه مطلق تصرفات را. لذا میفرمایند اینجا هم باید بگیم که چون اصل در این گونه از اعطا و اخذها بر این است که اباحه تصرف میاد، زائد بر اباحه تصرف احتیاج به دلیل دارد، لذا گفتیم تملیک نیاز دارد به دلیل. ولی اینکه جواز تصرف برای طرف مقابل میاد با این اعطایی که نه ان اکراهن است نه ان اضرارن هست، بلکه به طیب نفس این اعطا را انجام میدهد، ظاهرش این است که اباحه تصرف میاد. پس بنابراین این قسم سوم میشود. قسم چهارمی هم هست که در عبارت اینو بخوانیم، مرحوم صاحب جواب میکنند ان یقصد الملک المطلق، این ملکیت را قصد میکند. میفرمایند ولا ریب فی فساده عند من اعتبر صيغه الخاصه فی ملک المعاوضه لانتفاع المشروط این اذن به انتفاع شرطه. صاحب جواب میفرمایند این باطله، در نزد کسانی که در تحقق ملکیت صيغه خاصه را معتبر میدانند و فرق بین بیع و معاتات را هم در این قرار دادن که بیع با صیغه لازم است و صحیح، و بیع اگر بدون صیغه باشد بیع واقع نمی شود، چون تصرفی اباحی که چون که اعطایی که واقع شده است از طیب نفس طرف بوده است، لذا اباحه تصرف میاد. می فرمایند این قسم در نزد کسانی که در باب معاوضات صیغه را معتبر می‌دانند، قسم چهارم صحیح نیست. چرا؟ چون قصد اونها ملکیت بوده است و ملکیت تحققش مشروط است به اینکه باید با صیغه باشد، و اینجا چون صیغه وجود ندارد المشروط و ینتفی به انتفاع شرطه. این حاصل فرمایش صاحب جواهر است که مرحوم شیخ انصاری تحت عنوانی که هناک وجهان آخران این دو وجه را هم اضافه فرمودند. حالا فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه دارن در اینجا که یک بیان حکمی در حقیقت بیان فرمودن، که کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه ابتداعا ناظر است به فرمایش مرحوم سید، بعد ببینیم آیا این دو وجه رو میشه بپذیریم یا نمیشود. انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.